أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. بسم الله على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. قبل از اینکه نکاتی را در بحث محاسبه گفتگو کنیم، یک خطبه ای از خطب امیرالمؤمنین را فقط در حد ترجمه با هم مرور کنیم. در این خطبه حضرت امیر مردم را به چند گروه تقسیم می‌کنه و در حقیقت نزول و افت جامعه را از فضای معنوی ترسیم میکنن. جامعه‌ای که با یک انقلاب معنوی عمومی به یک حال باطنی نورانی شروع شد، کارش به سقوط کشیده شد و این خیلی چیز طبیعی هست که اگر فرد، خانواده، جامعه مراقبت از خودش نکنه، کسانی که خیلی به درجاتی هم رسیدن به درکاتی میرسن. چه فرد چه جامعه. فمن که ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر عنود و زمن کنود. ما در روزگاری پر از عناد و دشمنی و کینه و زمانی پر از ناسپاسی به سر میبریم. یعد فیه المحسن مسیئا و یزداد الظالم فیه عتوا. انسان درستکار بد شمرده میشه، ناحق شمرده میشه و ظالم در این جامعه بر ستم خودش و سرکشی خودش می افزاید. این مال صرفا سال 30 هجری نیست، هر جامعه ای که پشت به حقیقت کنه اینطوریه. حالا عمده اینه که ما در کدوم قسمت از این پنج گروهی که حضرت می‌فرمان هستیم. هر کسی خودش رو به عنوان یک محاسبگر در نظر بگیره، ببینه که حضرت شاخصه‌هایی میدن برای مردم تو این جامعه، بینه شبیه کدوم یکی از قسمت های این مردم. لا ننتفع به ما علمنا ولا نسأل عما جهلنا. نه از چیزی که میدانیم نفع میبریم، به کارش میگیریم، میشنویم، انبار میکنیم، در وجودمون، در جانمون ذخیره‌ای که شکوفا بشه نداره. و اون چیزایی هم که نمیدونیم برامون مهم نیست پرسیدنش. ولا نسأل عما جهلنا ولا نخوف قارعة حتی تحل بنا. از حادثه کوبنده‌ای که در یه همچی جامعه بر سر افراد میاد هیچ خوفی نداریم تا اینکه به سرمون بکوبه. و ناس علی اربعة اصناف، مردم بر چهار دستن. من هم من لا یمنعه الفساد فی الارض من هم من لا یمنعه الفساد فی الارض الا مهاتت نفسه. بعضی از مردم اینطوری هن که فساد نمی کنن، اما مانعشون از فساد تقوا و پارسایی نیست، پستی نفسشونه، دستشون نمی رسه، توانش را ندارن. و کلالت و حده، شمشیرشون بران نیست. و نزیز و وفره، امکاناتش را ندارن. این یک دسته که فساد نمی کنه، اما نه به خاطر حق، به خاطر ضعف. و من هم المسلط، و گروه دوم، و من هم المسلط لسیفه و المعلن بشره و المجلب بخیله و رجله قد اشرت نفسه و اوبق دینه لحطام ینتهزه او مقنب یقوده او منبر یفرعه. گروه دوم کسانی هستند که هر چه در توان دارند را به کار میگیرند، شمشیرش را از نیام بیرون کشیده و شر خودش را آشکار کرده و تمام امکانات سوار و پیاده خودش را هرچی در توان داره به خط کرده، نفس خودش را تباه کرده و دینش را هلاک کرده به خاطر یک مالی که به دست بیاره، مال ناچیز و حقیر، حطام که در انتظارش هست، یا به خاطر مقامی که به دست بیاره، یا به خاطر منبری که از اون منبر بالا برود. ولبئس المتجر ان تر الدنیا لنفسک ثمنا، و چه بد تجارت پستی که تو دنیا را بهای خود بدانی و خود را به دنیا بفروشی. و من مالک عند الله عوضا، و عوض دنیایی را با عوضی که عند الله داری جا به جا کنی. این گروه دوم. سه، و من هم من یطلب الدنیا به عمل الاخره، گروهی هستند که از مردم که با کارهای اخروی دنبال دنیا هستند. دنیا فقط پول نیست، با منبر رفتن و موعظه کردن دنبال شهرت دنیاست، جا انداختن خودش. من یطلب الدنیا به عمل الاخره ولا یطلب الاخرت به عمل الدنیا، ولی دنبال آخرت نیست با عملهای دنیایی، برعکس کرده. قد تا من من شخصه، خودش را خیلی باوقار میگیره. و قارب من خطوه، گامهاش رو خیلی با نزدیکی و با مثلا وقار، با مثلا متانت، با حالت خضوع حرکت میکنه. و قارب و شمر من صوبه، لباسش رو جمع میکنه، حالت مثلا تواضع، حالت. و زخرف من نفسهی للامانه و اتخذ ستر الله ذریعتا الى المعصیه، و این پوشش خدا را ابزاری گرفته برای اینکه راحت معصیت کنه چون رسوا نشده. این گروه سوم افراد ظاهر الصلاح و منهم من ابعده عن طلب الملک ذبولت نفسه و انقطاع سببه و گروهی هستنم که اینا زهد پیشه کردن اما علت زهدشون باز ناداریه نه ناخواهی او را دور کرده از طلب ملک و مال و جاه و مقام ذعولت و نفسه پستی نفس خودش جسارت نداره و انقطاع و سببه فقصرت کل حالو علا حاله حال و امکانات روزگار او رو به اینجا کشونده نه زهد و خدا خواهی و آخرت جویی و دنیا گریزی بیش از این ندارد نتوانسته فتحلا ولی نداره اما فتحلا باسم القناعه خودش را با عنوان قناعت زیور میدهد و تزین به لباس اهل زهاده و زینت کرده خودش را به پوشش اهل زهد در حالی که ولیس من ذلک فی مراح ولا مغدا در حالی که نه صبح و نه شام نه آشکار و نه نهان مثلا اهل این مرام نیست این چهار گروه گروه پنجم و بقیه رجال غض ابصارهم ذکر المرجع باقی مانده اندک مردانی که چشمهایشان را یاد بازگشت فرو انداخته و عراق دموعهم خوف المحشر و اشکشان را خوف حشر جاری کرده فهم بین شرید نادن و خائف المغموع عمدتاً اینها حالشون اینطوریه یا طرد شده از جامعه شرید طرد شده و خائف المغموع یا اینکه اهل خوف و سرکوب شده هستند قلع و قمعشون کردن و ساکت مکعوم و افرادی ساکت و لب فرو بسته و داع مخلص در این حال دعوت خالصانه به حق می کنن و ثکلان موجع دردمندی عزیز از دست داده حالشون یه همچه حالیه قد اخملت هم التقیه و شملت هم الزله فهم فی بحر اجاج تقیه اونها را ساکت کرده و زلت اونها را در پوششی فرو برده گویی در یک دریای تلخی فرو رفتن افواههم غامزه که دهنشون پر از اون تلخی اون دریا شده دهنشون بسته شده و قلوبهم قرحه قلبهاشون مجروح قد وعزو حتی ملو اینقدر وعز دادند پند دادند که خسته شدند دیگه هم مردم از اونا خسته شدند هم اونا از مردم خسته شدند و قهرو حتی ذلو اینقدر از این طرف و اون طرف سرکوب شدن تا به ذلت کشیده شدن و قتلو حتی قلو اونقدر دمارشون در آمد و کشته شدن که کم شده عددشون این حال مردم ما جز کدوم یکی از دسته ها هستیم فلتكن الدنيا في اعينكم اصغر من حصالة الغرض. پس دنیا در چشم شما باید حقیرتر و کوچکتر از کاه‌های خرد شده باشه، برگ خشک خرد شده. و قراضة الجلم، و این چیزایی که برای حیوانا، برای دام، چیزایی که میبرن، سرقیچی‌هاشون یه چیزی می‌ریزه اونا. و تعزو به من کان قبلکم قبل ان یتعزو بکم من بعدکم، از اونهایی که قبل شما بودند و رفتند شما پند بگیرید، قبل از اینکه بعدیا بیان و از شمایی که رفتید پند بگیرن. و رفضوها زمیمتن، این دنیای نکوهیده را رها کنید. فانها قد رفضت من کان اشغف بها منکم، چون او کسانی را که از شما عاشق‌تر به او بودند رها کرده، شما را هم رها خواهد کرد. ایامی که میگذره بر ما باید مراقبت کنیم نسبت به خودمون، نسبت به گذشت عمر، که همینطور خروج از حق تدریجیه. کسانی که الان تو اجتماع دعوای قدرت دارن، اینا بودی نداره که 20 سال پیش خیلی آدمای پاک و خوبی بوده باشن. قدرت، امکانات، عمر، ثروت، هر چی به دست ما میاد شمشیر دولبه است. یعنی قدرت فساد میاره، عمرم فساد میاره، مالم فساد میاره، علمم فساد میاره. بستگی داره به کی. اگر انسان ثبات ایمانی پیدا نکرد، دائم مراقبت نکرد، هر چیزی براش فساد میاره. اینطور نیست یه چیزی کلن تغییر حال برای کسی که تغییر آدم متغیریه و ثبات معنوی پیدا نکرده، هر تغییر ظاهری براش خطرناک. گرچه خب توی بعضی از موارد بعضی از تغییرات آثار سوء بیشتری داره. این که اصلا ادبیات تغییر میکنه تو فضای حکومت، حکومتی که حکومت اسلامیه، ملاک اسلامیت، که نماز نیست، روزه نیست، نماز جمعه هم نیست، نه، همه در زمان معاویه انجام میشده. زهد، ساده زیستی، خصوصا از جانب مسئولین، امیر مؤمنان به فرزند خودشون میگن اگر ننوشته بودی که این گردنبند رو قرض گرفتی از بیت المال، دست تو رو قطع میکردن. میخواین به این حکومت اسلامی شاخصاش چیه؟ نامه نهج البلاغه به مالک اشتر رو ملاحظه بفرمایید، به این شاخصهای حکومت اسلامی چیه؟ عبدالله نجاشی میگه من به حکومت اهواز مبتلا شدم. مثلا عبارتش عجیبه، مبتلای به بود این بلا سرم آمد که من حاکم اهواز کردم. در حکومت اسلامی باید دست طرف رو ببوسن، پاشو ببوسن، ازش تقاضا بکنن که تو رو خدا بیا اینجا رو مسئولیتش رو قبول کن، و قبول نکنه فرار کنه، طعمه نیستش که. چون باید از همه زودتر بیاد، از همه دیرتر بره، از همه بیشتر کار بکنه، از همه کمتر حقوق بگیره، از همه بیشتر هم فحش رو دریوری بشنوه. کی حاضره؟ کی طاقت شو داره؟ بعد میگه که من به حضرت عرض کردم که من به حکومت اهواز مبتلا شدم، اگه صلاح میدونید برای من حدود و ثغور کارم را، سیاستم را، اینا را مشخص کنید. حاکمه بعد نامش به حضرت اینه که من چطور حکومت کنم که به خدا خودم نزدیکتر بشم. دنبال این میگرده حاکم اسلام که خودش اول به خدا نزدیکتر بشه با این کار. یعنی کاری که میخواد آدم رو به خدا دور کنه، اون کار یک ریال ارزش نداره، اون کار جهنم هست. و کسی که خودش داره از خدا دور میشه، مگه میتونه دیگران رو به خدا نزدیک کنه؟ خیانت کرده، قبول کنه. بعد حضرت در شکل نامه میمیسن میفهمن فَإِنِّي مُلَخِّصٌ لَكَ جَمِيعَ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ اِنْ عَمِلْتَ بِهِ وَلَمْ تَجَاوَزْهُ. نامه مفصلی من از این که اصلاح زندگی مردم دغدغه اولا معنویت، ثانیا معیشت مردم. اولا معنویت، ثانیا معیشت. فقر زدایی، کاهش طبقات اجتماعی، رسیدگی به افراد ناتوان، حفظ عزت و کرامت افراد. بعد گاهی وقتا آدم میبینه که توی جاهایی که خجالت میکشه آدم، اساتید دانشگاه بوستون آمریکا سودن نرخ ازدواج و اینها پایین آمده، افزایش تجرد دارن، تصمیم گرفتن که تو همون ایالت ها، مثل که ایالت هاشون هر کدوم یک خودمختاری نسبی داره، قانون کاهش مالیات و امتیازاتی برای تأهل بگذاره. باید خجالت بکشیم. یک صلواتی قبل بفرماییم. خیلی هم نمیخواد یقه دیگران را بگیریم، خودمونم مبتلا هستیم ها. اون کسایی که ما الان بهشون نقد میکنیم، کسایی مثل خود ما، ما الان چی کار میکنیم؟ اونا هم همین کار میکنیم. ما اینقدر امکانات داریم، اونا هم اونقدر امکانات داریم. دستمون به جایی نمیرسیم، ما خیلی خود ساخته ایم. بیش از این که به جای دیگه ای آدم بپردازه، باید به خودش بپردازه. اونم دقیقا همین بود. کسانی بودن که شاید زمان خیلی خوب بودن، رها کردن خودشون. رها کنی رها میشه دیگه آدم. خب داشتیم بحث محاسبه رو میگفتیم که این محاسبه فردی، جمعی، اجتماعی لازمه. همین محاسبه رو ما نداریم، ضعف مملکتمون یکیش همینه. یعنی یک سازمانی بیاد حساب و کتاب بکشه از حکومت، از دولت، که شما چه این دولت چه کار کرد، دولت قبل چه کار کرد، بعد کجا بره مملکت. چند بار گفتم با هم رفقا، کره جنوبی مملکت بت پرست، بت پرست داره. رئیس جمهورش با یک رفیق بازی، رفیقش آورد و یک استفاده مالی کرده بودن، ظاهرا خیلی هم چیز عجیبی نبوده. رئیس جمهور رو عزل کردن، زندان انداختن. در فضای مدیریت، مدیر جامعه خطاش ضریب میخوره، نه اینکه پوشش داده بشه. بگذاریم محاسبه اون چیزیه که نبودش باعث میشه که آدم ضربه بخوره دیگه، چون محاسبه میکنیم تا بفهمیم، تشخیص بدیم، بعد دغدغه ایجاد بشه حرکت کنیم دیگه. خب ارکان محاسبه رو ذکر میکردیم، رکن اول محاسبه گفتیم که اینه که بین لطف و رحمت حق تعالی، بین عنایت حق تعالی، بین نعمت خداوند و جنایت خودش آدم مقایسه کنه. اگر کسی بتونه این نسبت سنجی کنه که خدا با من چه کرد و من چه کارا کردم، این فرد محاسبه خوبی انجام، محاسبهش دیگه تبدیل به انانیت و عجب و اینها نمیشه. خب ما چجوری بین نعمت خدا و جنایت خودمون مقایسه کنیم؟ اول اینکه باید تشخیص بدیم خیلی وقتا نعمتی که در ظاهر میبینیم نعمت نیست، نقمته، فتنه است. گاهی وقتا خدا نعمت میده ولی ظاهرش خیلی خوبه، خوشه، باطنش شره. ملاکش هم اینه که اگر نعمتی که آدم بهش مبتلا شده داره انسان را به خدا نزدیک میکنه، حال معنوی بهش میده، بین او و خدا جمع میکنه و از غیر خدا داره فاصله براش ایجاد میکنه، این واقعا نعمت. ولی اگر داره بین او و خدا جمعش را به هم میزنه، نظر به غیر میکنه، این باطنش نقمت شدیدیه، از اون نقمتایی هم هست، از عذابایی که سخت انسان بتونه ازش نجات پیدا کنه. چون ظاهر عذابها اگر ظاهرش یکی باشه باز باطنش آدم متوجه میشه، بالاخره این یه گوشمالیه. ولی وقتی که به ظاهر نعمت بود، همسر خوب بود، بچه های خیلی همراه بودن، مال پربرکت ظاهری بود، اون وقت فکر میکنه که ربی اکرمن فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، یه خداوند تحویل گرفته. این حال انسانه دیگه، اینه که این نوع عذابها برای کسی میاد که دیگه میخواد خداوند به عذابش سخت مبتلاش کنه. و املی لهم ان کیدی متین، حتی بعضی وقتا با حالات خوش معنوی اینا سنت استدراج آدم مبتلا میشه. جناب ابن عربی میگه که من کسایی را دیدم از اهل سلوک اینا مکاشفه داشتن و میدیدم که به مکر خدا مبتلا. اینکه در قرآن میفهمد اصلا از مکر خدا هیچ کس در امن نیست مگر فاسق، فلا یأمن مکر الله الا القوم الفاسقون. مثلا مکر خداست، ظاهرش اینه که داره نعمت ظاهریه، باطنش عذاب علیمیه که آدم رو میبنده. اینه باید آدم مراقبت کنه. خب چطور این مقایسه صورت بگیره؟ با سه تا امر. یک، با نور حکمت. آدم باید نور حکمت رو در جان خودش زنده کنه که این را جلسه پیش عرض کردیم. وقتی آدم نور حکمت داشته باشه، محاسبه درون آدم رو کندوکاو میکنه، میشوراند، محاسبه درستی میکنه. که گفتیم این نور حکمت از همون علم به واجبات و حرام ها و اینها گرفته تا خودش را بسنجه، تا اون عقل عملی که حال توجه بده که واقعا بفهمه چقدر خدا لطف کرده و او چقدر بدی ها کرده. توجه به اموری پیدا میکنه که عموم مردم معمولا ازش غافلن. این یک. دومین چیزی که محاسبه این رکن را تأمین میکنه، این رکن واقعا میتونه بین نعمت و جنایت مقایسه کنه. این دومیش عبارت است از سوء ظن به نفس. این در روایات مکرر به ما تذکر داده شده که به خودت بدبین باش. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک. بابا تو یک دشمن همراه خودت همیشه داری، خودتی، نفست. شوخی نیست. ان النفس لا اماره بالسوء الا ما رحم رب. این جمله سه تا تاکید داره توش، یعنی به پیر، به پیغمبر، به حق، به حقیقت قسم که نفس به شدت امر به سوء میکنه. تأکید رو کی میگن؟ وقتی که یک امری خلاف جریان عادی اذهان دیگه. کسی که الان نمیاد با تأکید بگه هوا معتدله، شبه، همه میفهمن، قبول دارن. ولی اگه یک امری باشه که خلاف جریان عادی ذهن باشه با تأکید میاد. تأکید مضاعف مال زمانی که انکار داره فرد، اصلا باورش نمیشه یه همچی چیزیه نفس. میگه به خدا یه همچی چیزیه نفس. میگه هرچی بگم تو قبول نمی کنی. این سوء ظن به نفس یک امری نیست ساده ما بهش برسیم. همه ما به نفس خودمون خوش بینیم، به همین خاطر خوب محاسبه نمی کنیم. برای کسی که محاسبه میخواد خوب محاسبه کنه، میخواد عیوب خودش را بشماره، جنایت خودش را حساب و کتاب کنه، باید وارد باشه به این معنا. یعنی باید به خودش سوء ظن پیدا بکند. اگر نداریم پیدا باید بکنیم. باید تفتیش عیوب کنه به قول اهل معرفت. باید مفتش نفس خودش باشه، خدعهای نفس و تفتیش عیوب نفس را باید وارد بشه. و الا خیلی از کارها را طاعت میشوره در حالی که خطاست. معلوم نیست طاعت باشه، چون نفس فریبهای جدی میده آدم را. یک کار را دوست داره، چون دوست داره داره انجام میده، ولی میگه چون خیلی خوبه انجام میدم. رسول اکرم فرمودن لعن الله من تخلف عن جیش الاسامه. خدا لعنت کنه کسایی که از جیش اسامه برگردن. برگشتن به چه حساب برگشتن؟ آقای رسول خدا مریضن، مریض احوالن. همه هم که دنبال اون حکومت نبودن، ولی همه برگشتن. برنامه‌ریزی نقشه حکومت مال 30-40 نفر بود، بقیه چرا برگشتن؟ چه خبره؟ ببینیم چه خبره. تو مدینه خبرهاییست دیگه اینا. یه خبرهایی بریم ببینیم چه خبره. بعد پوششش چیه؟ نگران پیغمبر. خیلی وقتا اینطوره، کاری رو که دوست داریم انجام میدیم، نفس خودمونه. فکر میکنیم نه، اونایی که برگشتن این نکته مهمه. همه برای خرابکاری، همه برنامه ریزی شده برای شکست اسلام، برای مقابله با علی نیامده بودن. خیلی وقتا این کاری را خود آدم علقه داره، اینجوری تو ذهنمه که یه وقتی فرمودن که امیرالمؤمنین به یه کسی که آقا شما برو فلان جا جهاد کن، بعد گفت من خیلی دوست دارم کنار شما به جنگم، از شما جان شما دفاع کنم. بعد حضرت جنگ که تمام شد به کشته ها بود. فهمدن این اگر نبود مثلا ملاحظاتی، حالا یادم نیست این روایتش، تو قبرستان غیر مسلمان ها باید دفن میکردیم. فجی فهمدن دنبال وظیفه که نیستیم، دنبال نفسمون. این کار رو دوست داریم. الان دوست داریم تو بریم مثلا تو فلان جای سیاسی کار کنیم. الان دوست داریم بریم فلان کار رو انجام بدیم. یه رنگ و لعاب مثلا وظیفه و مثلا اینم میزنیم روش. کاری که علقه داره، کاری که روش کار کردم من. نیست. که فردی 40 سال صف اول جماعت بود، بعد از 40 سال یه روز دیر رسید صف اول جماعت پر شده بود. گفتش که یه حالی بهش دست داد، چرا دیر رسیدم؟ بعد خدا لطف کرده بود، آدم پاکی، به خودش یه دفعه آمد گفت عجب، من 40 سال صف اول جماعت بودم ولی مثل دنبال بزرگواری نفس خودم بودم. دنبالی که من چه آدم خوبی هستم، اولین صف هستم. اینه که تو پستی بلندی های روزگار برای ماها که ممکنه اون دقت ها را کمتر داشته باشیم، انشالله شما داشته باشین، افراد اهل محاسبه که سوء ظن به نفس دارن همیشه میفهمن. ولی برای ماها یکی از جاهایی که خوب اینا رو نشون میده پستی بلندی های روزگاره. یه دفعه تغییرات، یه وضع مالیمون تغییر میکنه، خراب میشه، خوب میشه، مدیر میشیم، عدل میشیم، دعوای مالی پیدا میکنیم، یه دفعه اختلافی پیدا میکنیم با همسرمون، با رفیقمون. اینجور جاها که تغییرات روزگار، فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، در دگرگون شدن حالات یه دفعه تغییر میکنه، اون وقت معلوم میشه که افراد کجا هستن. از اینجاها باید استفاده کنیم. دیدیم که نه، من فلانجا فکر میکردم خیلی آدم از خود گذشته ای هستم، حالا دیدم نه خیلی هم خودخواهم. ببین آدم از این فرصت استفاده کنه. خدا لطف کرد به من نشون داد که تو خودخواهی. این پستی بلندی های روزگار یک سر به زنگاه برای شناخت، برای محاسبه های دقیق. شاخص هست اینا که آدم بفهمه در حالت عادی که نفسش داشت فریبش میداد، نه، اون ماسک از روی چهره نفس برداشته میشه. تو سختی ها مثل مرگ، در مرگ چجوری یه دفعه همه پرده ها میریزه، تمام حوادث وقتی که از حالت عادی آدم تغییر پیدا میکنه، بعضی از این حجاب های که خودش ساخته و بافته کنار میره. مثلا خودش را به خیلی متانت میزد توی یک حادثه سختی، میبینیم خیلی هم آدم کم صبر شد. کم صبر نشد، کم صبر بود، بروز کرد. اینه که باید از این تقلب احوال، از این پستی بلندی ها استفاده کنیم، فریب های نفسمون را بفهمیم، خودمون را بهتر بشناسیم. اینا فرصت هاست. گاهی وقتا آدم به دست نمیاره، اینی که به دست بیاره لطف خداست. اینی که ما توی یک صحنه ضایع بشیم، یک کسی یه چیزی بهمون بگه، از این باب نگاه کنه آدم لطف خداست، خودش میتونه دریافت کنه که کجاست. این کار رو از دست من گرفتن، ناراحت شدم، ناراحت شدم برای چی شدم؟ یا به من یه چیزی دادن، خوشحال شدم، از چی خوشحال شدم؟ در بند چه چیزهایی هستم؟ خب اگر آدم به نفس خودش خوشبین باشه، مشکلات و جنایت‌های نفس خودش را نمی‌فهمد. بنابراین باید حتما این را داشته باشه. حداقل اگر نمیتونست تفتیش عیوب نفس بکنه به دقت، حداقل این که سوء ظن به نفس داشته باشه، منشأ تمام شرور و بدترین دشمنش بداند. وقتی که اینطوری باشه، این واقعا اعتقادش باشه که بدونه این هیچ کاری رو نمیکنه مگر اینکه یه خورده شیشه ای، مگر اینکه یک رگه ای، یک ناخالصی، یک شری توش قاطی میکنه، دشمن منه دیگه. اگه اینطوری باشه، واقعا اعتقادش به این آیه صدق داشته باشه و خدا را صادق بدونه در این ان النفس لاماره بسوء، خدا را تکذیب نکنه در عملش، بعد به مراتب اون مراقبتش نسبت به نفس هم بیشتر میشه، هم عیوب ریزش رو بهتر در میاره. وقتی که عیوب ریز رو در میاره، نفس پاک میشه دیگه. منتها ابتدا این که ان النفس لاماره بسوء به صورت یک ذهنیتی که به ما گفته شده، ممکنه فقط در حد یک شنیده ای باشه، روش باید کار کنیم تا تبدیل به عقیده بشه. باید به خودمون تلقین کنیم. تجربه فهمیدی؟ شنیده ها مثل همون جریان مرده و مردشور دیگه، با گفتن و تکرار و تلقین این که مرده آسیب نداره، کم کم ترسش میریزه، یقین میکنه که واقعا آسیب نداره، در حالی که از اولم میدونست. دانسته ها رو با تکرار و تلقین و تمرین باید به یقین رسون. اگر یقین کنه، کم کم اون حال تفتیش عیوب پیدا میشه. اگر سلوک کنه آدم، در عمل مییابد. اصلا برای فرد سالک خیلی روشنه این اتفاق. این حرف رو ان النفس لاماره بسوء را کسی زد که حال خودش را بیان میکرد. این حرف زلیخاست که تفاصیل بعضاً گفته شده حرف یوسف علیه السلام، در این حرف زلیخاست. زلیخا بعد از اون امتحانهای عجیبی که در کنارش یوسف بود، چه یوسف را چقدر اول که مثل مادر از یوسف نگه داریم که یوسف بچه بود آمد در دربار عزیز مصر، چقدر به این دل بسته بود، این تقلب روزگار را هی میدید، در کشش های نفس مختلف هی قرار گرفت، این که این جوان پاکی که اصلا نورانیت تمام وجودش را گرفت، اصلا یک پارچه پاکیه، درها رو قفل کرد، دید عجب خدا چجوری کمک میکنه به این بنده پاک خودش. بعد وقتی که شوهرش رو دید، گفت اینو حسابش رو برس ادبش کن، خدا چجوری حمایت میکنه از اون بنده خودش و من چقدر این نفسم پسته. بعد صحنه بعد با اون زنها، بعد صحنه بعد تو زندان، بعد همه اینا که میگذره، این درونش هی چکش میخواد، چکش میگه این نفس چقدر چه کار کرده. اینجا جاییه که زلیخا مسلمان شده، این حرف را میزنه. یه حقیقتی بود که یوسف 20 سال تبلیغ میکرد برای من، این حقیقت به دل من نمینشست. یوسفی که یک ساعت یک زندانی آمده پیشش نشسته خوابشو تعبیر کنه، سریع قبل از این که خوابشو تعبیر کنه زمین چینی میکنه، براش میگه که من هرچی میگم حرف به خیر و صلاح تو، من حرف حساب میزنم. بعد خوابشو تعبیر میکنه، همه اینا رو زمینه قرار داده تا چی بگه؟ بگه رفیقای زندانی من، برگردین از شرکتون، یا صاحب ی سجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. این ارباب پراکنده توهی درست و خوبه یا خدای واحد قهار؟ یک ساعت آمد اینا وارد زندان شدن، حضرت یوسف با هم تاهدن وارد شده بودن، میشه 20 سال تو خونه زلیخا بوده باشه، اونم جای مادرش، چون واقعا این زن و مرد به یوسف لطف کرده بودن. جایی که برده ارزشی نداره میگه عسى ان ينفعنا او نكرمي مثواه، اینو خیلی تحویل بگیر، خیلی گرامی بدار. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، جای بچه‌مون ازش نگهداری کنیم. 20 سال یوسف زلیخا را تبلیغ کرده بود، این حقایق پشت دروازه دل زلیخا مونده بود، نمیتونست قبول کنه به خاطر اماره به سوء بودن نفسش. دو تا مانع داشت، یکی اون شهوتش، یکی اون حالت غرور اون طبقه بالا بودنش. هر دو رو شکست یوسف. با زندان که اون غرورش هم شکست، میگه آها الان حق به دلم نشست. کسی که در عمل هی مراقبت کنه و خصوصا کسی که سلوک کنه، میگه اصلا به صورت واقعا اصلا تجربه میکنه که عجب امار است این نفس، عجب با من داره بازی میکنه، عجب منو میخواد ساقط کنه. واقعا میفهمه اگه فضل حق نباشه قدم نمیتونه برداره. الا ما رحم ربی، میفهمه که خدا چطور توفیق داد، چطور نور به دلش آورد، تا اون نور نتاب خبری نیست. اینها بعد سبب تفتیش عیوب میشه. اینا البته به این معنا نیستش که آدم به یک حالات روانی سوء ظن و اینا مبتلا بشه ها، این به معنای رشد بیشتر، حرکت بیشتر، آدم باید مراقبت کنه، یعنی از خودش مایوس بشه، دهانش همیشه به سمت خدا باز باشه، از خدا استمداد کنه، از خدا بخواد، به سمت ملکوت، به سمت معنویت، عزم جدی. وقتی که شما دشمن جدی ببینین، عزم جدی میکنین دیگه. بنابراین به این معنی است آدم به وسواس بیفته اینها، دیگه باید اعتدال رعایت کنه. اگر واقعا به این اماره به سوء بودن و سوء ظن به نفس برسه، چند تا حسن داره. یکیش اینه که همیشه دائم الاتصال و دائم تقاضای از خداوند میشه، از خدا همیشه درخواستش میشه، درخواستش به راهه. ثانیاً تکیش از امور واهی برداشته میشه و ثالثاً عزم جدی پیدا میکنه. خب، از طرف حق درخواست، بدبینی نسبت به خودش. خب، بعدم همیشه احتیاط میکنه، همیشه حریم میگیره. کسی که همیشه جانب احتیاط را رعایت کند در سلامت میمونه دیگه. دشمن درونی همیشه بیدار داریم نفسمون، یه دشمن بیرونی که در درونمون راه داره، اونم همیشه بیداره، شیطان. خب این همیشه حریم میگیره دیگه. بنابراین اینایی که عرض کردیم به این معنا نیست آدم به افلاط و تفریط بیفته، یه دفعه ناامید بشه، مایوس بشه، باید عزم بیشتر بشه. اهل سلوک اینجاست واقعا میابند که شریعت چه حقانیتی، چه نورانیتی داره، چقدر راجع به این نفس توی روایات، تو آیات صحبت شده. اونا که باش کار کردن، دشمن پنهان را میبینن، راجع به نفس، راجع به ملک، راجع به شیطان، القاعات ملکی، القاعات شیطانی، چقدر زیبا حرف زده. حق دیگه، حق دیگه، چی میخواد باشه؟ میگه بیا کم نگاه کن، در خودت نگاه کن، به القاع ملکی را میبینی، القاع شیطانی را میبینی. هر چی میخواست بیان بشه از راه و چاه، بدون ذره کم و کاستی، راحت بیان شده. میگه خب اون چیزی که نمیتونستی بیابی، نمیتونستی ببینی، من دارم صریح و شفاف میگم، به این حرفا اعتنا کن. خب نکته سوم تمییز نعمت از فتنه است که حالا برای جلسه بعد انشاءالله. رفقا در فضایی که درش قرار داریم همه ما تکلیف داریم نسبت به سرنوشت خودمون. اصلا اون کسی که میگه ما سیاستمون اینه که به هیچی کار نداشته باشیم، این یک حرف تناقض‌آمیزه. معنا داره، چون سیاست یعنی اونی که میگه من به سیاست کار ندارم. اصلا سیاست یعنی مدیریت کلان جامعه. کسی پیدا میشه بگه من تو این شرکت کار میکنم اما برام فرق نمیکنه چه قوانینی داره توش تصویب میشه و بر من اجرا میشه، ساعت کار کم بشه زیاد بشه، معنا نداره. این یعنی این که من نسبت به خودم هیچ مسئولیتی را برام تعریف شده نیست. پس اولا باید آدم نسبت به سرنوشت مملکت مسئولیت داشته باشه. ثانیاً این مسئولیت ایجاب میکنه که به نحو احسن انجام بده کار را. اینطور نیست آدم یک رأی بده و بره تمام بشه. حتی اگه سفید بندازه مسئولیت رفت نمیشه از عهده‌اش. به خاطر اینکه اگر فردی فرض میکنیم همشون صالح یا همه بد، فرق نمیکنه، چه همه بد چه همه خوب، در یک سطح نیست بدی و خوبی افراد دیگه. اگر یک نفر باشه که اگر اون بیاد یک درجه بیشتر ظلم کنه یا کسی دیگه بیاد یک درجه کمتر ظلم کنه، بین بدا و خوبا، خوبا و بدا، خوبا و خوبا، بدا و بدا، فرق نمی‌کنه. و آدم مسئولانه پیگیری نکنه که کدوم یکی از اینا به حق و عدل نزدیک‌ترن، بیاد بگه صرفا برای این که حالا بعض از فقها گفتن شرکت لازمه بیا من سفید می‌اندازم. بعد این فردی انتخاب بشه که یک درجه اشتباه بیشتری داره، این یک درجه در این ظلمی که اون فرد میکنه، این آقایی که بدون پیگیری فقط برای راحت کردن خودش صرفا شرکت کرد، اولا باید شرکت کنه و پیگیری نکرد، حالا یا اصلا پیگیری نکرد به فردی اشتباه رأی داد یا پیگیری نکرد و سفید انداخت، به اندازه ظلمی که اون فرد میکنه و به اندازه درجه رأیی که این در اون فرد اثر داشت، در تمام اون ظلم ها شریک میشه. تجربه فهمیدی؟ آدم مسئوله، کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته. حرفایی که اول جلسه زدیم به این معنا نیست نرین رأی بدین، کی گفت نرین رأی بدین؟ اتفاقا چون ما اون مقدار دقت ها را نداشتیم در پیگیری های خودمون، پیگیری های مسئولین، امر به معروف مسئولین، یه شکاف هایی پیدا شده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ما شما تغییر کردیم، همه چیز تغییر میکنه. بنده و شما تغییر نکردیم، هیچی تغییر نمیکنه. به سمت بدی ها تغییر کردیم، به سمت بدی ها تغییر میکنه. خداوند هیچ تضمینی نداده که جامعه ما را نورانی نگه داره، هیچ تضمینی نداده. و بعد بار گناه کسانی که یک فهم نسبی بیشتر از دیگران پیدا کردن و مطابقش حرکت نکردن سنگین تر. بنابراین سروران دوستان، حتی نیاز به تذکرم نداشت ولی چون فرمودن دیگه، همه شرکت میکنیم انشاءالله در انتخابات و به فردی که به معیارهای حق نزدیکتر میبینیم با دقت رأی میدیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد.